الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مقدمه دیگر از استدلال به آیه شریفه تجارتاً انتراز بود برای اثبات بطلان عقد مکره یا اشتراط عدم اکراه در صحت بیع و معاملات. مقدمه این بود که این مقدمه دیگر این بود که باید از آیه شریفه استفاده حصر بشود که مفاد آیه کریمه این باشد که فقط و فقط تجارتاً انتراز مؤثر است، نافذ است، موجب نقل و انتقال می شود، و چون عقد مکره تجارتاً انتراز نیست بنابراین باطل است، چون راه منحصر این بود تجارتاً انتراز که این نیست. خب این بیان محل اشکال واقع شد به بیان محقق امام قدس سره که ایشون تقریب فرمودن این که این استثناء منقطع است و توضیح انقطاع رو هم با یک مقدمه علاوه ای در جلسه قبل عرض کردیم و نتیجه این شد که احتمال دارد اگر استظهار نکنیم لااقل من الاحتمال المساوی للاحتمالات الاخر، این است که این ذکر تجارتاً انتراز برای تأکید مستثنا من هست که گفتیم یکی از همطور که ایشون فرمودن یکی از مبررات آوردن استثناء منقطع تأکید بر مستثنا من هست. وقتی میگه ما جا عن القوم یا جا عن القوم الا همارهم، معناش اینه که همه اونا اومدن، خیال نکنی کسی تو اونا نیست که من بخوام استثناء کنم، اگه بخوام استثناء کنم باید همارشون استثناء بکنم. این برای تأکیده که مستثنا من حتما عمومیت داره، هیچ استثنایی و تبصره ای نداره. و در اینجا احتمال این جهت وجود داره که خدای متعال میخواد بفرماید هر مؤاکل مال به باطل این چیه؟ این حرام است، نافذ نیست، مگر تجارت انتراز. یعنی اگه بخوام چیزی رو استثناء کنیم باید بیم تجارت انتراز رو استثناء کنیم که ربطی به اون نداره، و الا تو باطلا چیزی نیست که قابلیت استثناء داشته باشه، برای تأکید بر اونه. و این کلام امام قدس سره با توضیح و مطالبی که فرمودن کلام متین قوی، بنابراین یک اشکال برای استدلال به آیه مبارکه برای ما نحنفی این است که این مقدمه هم متوفر نیست و فراهم نیست، اگرچه ما قبول بکنیم اون مسئله قبلی رو. در اینجا بعضی از بزرگ، یعنی غیر واحدی از بزرگان فقه که یعتنا به شأنهم، که ان برای استثناء منقطع مجالی قائل نیستن و فرمودن همه جاها که شما خیال میکنید استثناء منقطع است، همه اون جاها در عقد استثناء متصله، و وقتی استثناء متصل شد قهرن دلالت بر حصر خواهد بود، چون وقتی استثناء متصل شد در مستثنا من میگیم این حکم، حالا چه اثباتی چه نفی، بر تمام افراد وجود دارد الا این. پس معناش میشه چی؟ رو هم رفته معناش این میشه که یعنی کس دیگری وجود نداره که ما بخوایم استثناء کنیم، منحصر میشه فرد خارج شده در همون مستثنا. ولی اگه منقطع باشه نه، میگه اون این یه چیز دیگه داره ذکر میکنه، مثل که ابتداعا مستثنا رو ذکر کرده باشه، ابتداعا مستثنا ذکر کردن که داره حس نمیکنه. این بزرگان گفتن همه جاها این چنینه. حتی این مثال معروف که مثلا جاءن القوم الا الحمار، اونا گفتن خب این از این الا الحمار میفهمیم که اون قوم که اونجا گفته مقصودش خصوص آدما نبوده، یعنی آدما و پیوستگان به او، متعلقات او که مرکبشون باشه، اساسیشون باشه فلان، که اندام که وقتی میگه ما جاءن القوم یعنی قوم و تبعاتشون که مرکبشون باشه چه باشه و اینا. پس بنابراین اون در مستثنامن یه تصرفی میشه که یک حالت عمومیتی پیدا کنه که اون مستثنا هم جزءش بشه، بعد استثنا میشه. بنابراین استثنا همه جا استثناء متصل است که امام اینو مطرح میکنه، میگم و ما قیل، صفحه 118 جلد دوم، و ما قیل من ان المستثنا المنقطع یرجع الى المتصل ففی مثل قوله جاء القوم الا الحمار یکون المراد من القوم اما منها و متعلقاته. خب آدرسی هم که داده شده این فرمایش از سید یزدی قدس سره و مرحوم محقق نهانی قدس سره، ایشون به حق جواب دادن، میگن این مطلب که آخه چه به خدمت شما عرض که داییست بر این که ما با وجود همه اون ظرائف ادبی که گفتیم برای آوردن استثناء منقطع وجود داره، ما بیام همه جاها رو برای اینکه حالا ظهور بدوی الا عدات استثناء در متصل فی نفسهی هستش، اما یه جایی که ببینیم مستثناء جزء مستثناء من نیست مگر به تمهل و تکلف و امثال اینا، این چه مبرری وجود داره که ما بیام حرفی رو بزنیم؟ خب ظاهر و عرفش اینه که این استثناء منقطع، علت استثناء منقطع آوردن هم همون وجودی است که گفته شد. و علاوه بر این ما مثالهایی داریم که اصلا به هیچ وجه نمیشه تفوه به این مطلب این بزرگان کرد. این آیه شریفه رو که انشاءالله امیدواریم که همه ما نصیبمون بشه در اون جایی که این آیه در شأن اونجاست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. آیا اینجا ادعا میشه مثلا لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما ولا سلاما سلاما؟ هیچی، حتی سلاما سلاما هم باید اینجور بگیم دیگه، یعنی نه لغو و تأثیم و نه چیزا خوب، هیچی نمیشنون الا قیلا سلاما سلاما. چه جای عالی است وقتی انسان وارد میشه همه سلاما سلاما با سلام و صلوات و سلاما سلاما استقبال میکنن از کسانی که وارد بهشت میشن. خب آیا اینجا میتونیم به استثناء رو به متصل برگردونیم؟ بله، الارجاء الى الاتصال مستهجنون و کذبان و خلاف المقصود، که ابتداعا اونجور چیزی گفته بشه. پس البته حالا کذب و اینا یعنی وقتی استثناء میکنن که مراد جدی نیست کذب به اون معنا، ولی که معلومه که هرچی ادعایی اصلا مبرر ذوقی و چون یک نوع هنر ادبی دیگه اینا نداره که ما بگیم لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا به خاطر اینکه استثناءمون متصل بشه و کن استثناء متصل رو کفر میدونیم بگیم باید اینا رو هم داخل اونجا. بنابراین این فرمایش ولو از بزرگانی از فقه و اصول و حقیقتا مثل مرحوم سید یزدی و محقق نهاینی قدس سره در قمه تحقیق و فضیلت هستن، ولی بالاخره معصوم نیستن دیگه. حالا اینجا هم این اشتباهی است که رخ داد. میدونم شما باید از لغوان ولا تأثیمن اینا رو چکار بکنید؟ نه داخل اعم بدانیم، نه اینو اعم بدونیم، اینی که ذکر شده اعم بدونیم. اگر حالا اینو هم بدونیم که اشکالش اینه، اینو بگیم نه، این مثال حتی برای چیه؟ حرفای باطل سلامن سلام این چیز لغو و تعصیم حتی مثال است برای حرفای درست، سلام و صلوات و همه اینا، اینا که حرفای به خدمت شما. خب بابا میخواد داخل کنه تا استثناء متصل بشه، عموم باید بشه، شمول باید بشه تا استثناء متصل بشه. حرف سر اینه که شما سلامن سلاما رو داخل در لغو میکنید، در تقسیم میکنید، در جامعه اینا میکنید، و داخل در چی میکنید که بگید استثناء متصله؟ خب شنیدنی ها، شنیدنی ها، شنیدنی ها به خدمت شما عرض شد که بله؟ حرفای اونجا هم همینجوره؟ حرفای اونجا، حرفای تو بهشت و حرفای اونجا هم همینجوره. معلومه که آقا دیگه دفاع نفرمایید از حرفی که بله خب بله بخیر فتحصل که الاقوا همین هست که استثناء منقطع است بلا ریب ولا اشکال، استثناء منقطع و وقتی استثناء منقطع شد دلالت بر حصر نداره. بنابراین هر دو مقدمه استدلال به آیه مبارکه برای اثبات بطلان بین مکره هر دو مقدمه محل اشکال واقع شد و ما از این آیه شریفه نمیتوانیم الا هنا. اشکال نفهمده با مثال نه اونجا نه این دیگه از با مثال نیست، این مصداقی است که یعنی اگه بخوایم بگیم باید اینو ذکر کنیم یا امثال اینا رو ذکر کنیم، اما منحصر است در اون چیزی میشه ذکر کرد در اینا نه. بله 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 بابا تجارت انتراز هر جا باشه درسته، فقط داره درسته رو میگه، میگه تجارت یکی از موارد درسته داره میگه، هر جا تجارت انتراز باشه درسته، یه جایی هم ممکنه تجارت انتراز باشه بازم درست باشه، من نمی کنه که چرا؟ چرا؟ شما همینجا رو بگید، نه سراغ همار نریز، همینجا رو بگید، همینجا رو بگید، چه اشکالی داره که بفهمد همه تجارت، همه اکل مال به باطل ها باطله، فقط فقط نه تجارت انتراز درسته، اینم گفته برای اینکه بدون من از باطل هیچی رو استثنا نمی کنم، فقط میگم تجارت انتراز درسته. آیا این اشکال داره که تجارت انتراز که درسته بیان بفرماید یه چیز دیگه هم غیر تجارت انتراز درست باشه و بیان نفرموده باشه؟ مفهوم که نداره که، ولی اگه حصر بود درست بود. برچی؟ نه در مقام بیان این نیست که کل چیزای صحیح رو بفرماید که ممکنه همین به عقد مکره که تجارت انترازی درست باشه، اول کلام دیگه ممکنه همین درست باشه.
به نکات ضعیف ادبی وقتی خلاف ظهور عرفی باشه میشه استناد کرد؟ اینجا امام به یه نکته ضعیف ادبی و علمی استناد میکنن، در صورتی که این نکته ضعیف ادبی
خلاف ظهور نیست عزیز من، خلاف ظهور نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هر جوری گفتیم شما مستثنا منه معنا بکنید تجارتا انتراز داخلش نمیشه، هر جوری معنا بکنید. عرف میگه، نه یکی بعضی دوستان نامه نوشتن که شما علوم مطالب عقلیه رو با مطالب عرفی، باب بی باب عرف بازاره، شما چرا خرد میکنید؟ معاذ الله، معاذ الله. ما فهم عرف اینا که داریم میگیم فقط اشتباه ما این بود که کلمه برهان رو به کار بردیم. من یه هر جا برهان میگیم یعنی عرفی نیست. ابدا و اصلا هست فهمیده نمیشه، به خاطر همین که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چه بگید؟ لا تاکلوا اموالکم بالباطل، بالباطل متعلق به لا تاکلوا بگیرید، چه این که بالباطل رو متعلق به اموال بگیرید و اونو صفت اموال بگیرید با حذف متعلقش، یعنی لا تأکلوا اموالکم به اموالکم الحاصله بالباطل. اینجوری بگیم اینو اموالی که از راه باطل حاصل شده تو اونا تصرف نکنید. و یا این که نه، مقدر بگیریم لا تأکلوا اموالکم به شیء من الاسباب لانه باطلون، به سبب که اونا باطلن. هر جوری گفتیم بگیرید در اینجا تجارتن انتراز خارجه ازش، مثل حماریست که از قوم خارجه، تجارتن انتراز هم از اونا خارجه. ما میگیم هست، ما هم گفتیم نیست دیگه. خب نیست، آره ولی باطله. خب نیست بابا، گفتیم نیست ولی باطله. اول کلامه چرا باطله؟ الله چرا نیست بابا؟ اگه آیه اومده بود گفته بود التجارت و انترازن صحیحتون، به این میتونستید استدلال کنه عقل مکر باطله؟ مفهوم که نداره. عرف حاکم میگیریم دیگه، منتها عرف فهیم، عرفی که وقتی تو دادگاه میره استدلال میکنه که هر کلامی میگه آقا، تو دادگاه جلو قاضی میگه اینجور نوشته، آقا تو وقتنامه اینه، تو وصیت‌نامه اینه، اونجا مو رو از ما ماس میکشه به اندازه فهم عرفی. آیات و روایات رو باید به فهم دقیق عرفی معنا کرد، نه به فهم مسامحه عرفی، به فهم دقیق عرفی. اونجا وقتی یخش رو میخواد بگیری تو دادگاه، اون وقت میاد تو جمله ها میگه آقا اینجور گفته، اینجور گفته. مثل آقایی میگفت من تهران میخواستم برم توی خیابانی پارک کنم، چون خانه اقواممون اونجا بود، نوشته بود عبور ممنوع. افسر وارد که شدم، افسر اومد جلومو گرفت، گفت چرا آقا وارد شد؟ من ننوشته عبور ممنوع. گفتم من عبور رو میخوام بکنم، من میخوام برم اونجا وایستم. قبول کرد، قبول کرد. گفت شما چه کاره هستی؟ گفتم من طلبه هستم. امامم نه، گفت طلبه. گفت خب من چی کار کنیم پس؟ گفتم آقا اینجوری بنویس، اینجوری بنویس و اون طرف خیابون رو کذا کن که خب کسایی که اینجا کار دارن منظرشون اینجا هست، عبور نمیخوام بکنن، شما اینجور نوشتید. گفت رفتم مشهد، وقتی برگشتم دیدم تعویض کردن همونجوری که گفتم انجام. خب به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین این هم به خدمت شما عرض شود که الهونا تحصله که استدلال ناتمام به آیه مبارکه. اشکال دیگری که در مقام وجود داره این است که بعضی از بزرگان شاید مثل محقق ایروانی فرموده باشن، قبلا هم به ذهن من آمد ولی بعد دیدم به ایشون هم نسبت دادم، و اون اینه که بین صدر آیه یعنی مستعقد مستثنا من و مستثنا تعارض کنه وجود داره. چون اگر صدر را یعنی مستثنا من را معنا کنیم بالباطل، بالباطل عرفی، یعنی اون که عرف باطل میدن، در ذیلم بگیم تجارتن انتراز، بیایم بگیم عقد ملکره هم ترازی درش هست، از حرف آقای اصفهانی و آقای حکیم و این بزرگان رفعیت کنیم و بگیم انترازن، هر جا تجارتن انترازن باشه داره آیه میگه درست. خب عقد مکره گفتیم چیه؟ ترازی وجود داره، چون اراده دارش هست، اراده مبادی داره، یکی از مبادیش تیب نفس اراده است، چیز رضایت اشتیاق، پس وجود داره. پس صدر آیه میفرماد که باطل هر چی باطل عرفیه حرامه، لا تأکلو. خب عقد مکره از نظر عرفی باطل. ذیل آیه میگه هر جا تجارت ان ترازه درسته و این هم تجارت ان ترازه، این تجارت ان ترازه درست. پس بنابراین بین صدر و ذیل چی میشه؟ تعارض میشه، تناقض، تعارض میشه. تعارضا تساقطا، نه به صدر میشه استدلال کرد نه به ذیل میشه استدلال کرد، ما مرجعمون میشه امور دیگه، باید بریم سر امور دیگه ببینیم جای دلیلی داریم که عقد مکره باطله یا باطل نیست. بریم مثلا رفع الاکراه، حدیث رفع اکراه رو استدلال کنیم، احادیث دیگر رو استدلال بکنیم، ولی این آیه صدر و ذیلش بنابراین. پس بعضی ها هم پاسخشون از استدلال به آیه شریفه این است که این آیه عقد مستثنا منهش با عقد مستثنا در مورد عقد مکره تعارض و تعارض دارن و تساقط پیدا میکنن، بنابراین به آیه شریفه نمیتونیم استدلال بکنیم. بله وقتی تعارض کردم قهرن چیه؟ آره دیگه نمیدونیم مراد چیه. عقلی معنا نکرد. ببین این تهمت به این آقایون نزنید، اصلا و ابدا عقلی معنا نکردن، هیچ دقیقه نه، حرف عرفیه، عرفی. آقا شما از هر عرفی بپرسید، میگه وقتی اینو اراده کردی پس او رو خواستی دیگه، رضایت داشتی که اراده کردی، ولی چطور اراده کردی؟ اکرام. بله این ببینید، این به خاطر این جهت هست که همون فرمایش های حکیم و اینا که گاهی ترازی در مقابل اکراه اطلاق میشه در عرف. پس تجارتا ان ترازن یعنی تجارتی که ان اکراه نباشه، نه به معنای خوشنودی نفس و انبساط نفس و قبول نفس، به اینا نیست، این یه معناشه. یه معنای دیگه وقتی ترازی میگن یعنی اکراه نباشه، درست؟ فلزاست اگر به این معنا گرفتیم که قبلا عرض کردیم در جلسات قبل که بگیم تجارتا ان ترازن یعنی تجارتا ان غیر اکراه، اون وقت به عقد مستثنا میتونیم به این معنا استدلال بکنیم. و همین اجازه بدید اینو عرض بکنم، وش لعل از شواهد کلام محقق حکیم همین مطلب باشه، یعنی اگر ما ترازی رو در اینجا به معنای اون معنای ترازی بگیریم، یعنی اون امر وجودیه به معنای رضایت نفس، انبساط نفس، بهجت نفس و امثال اینا، اگه به این معنا بگیریم تعارض صدر و ذیل لازم میاد، حتی به نظر العرف، العرف دقیق. میگه من که خب دارم معامله میکنم، راضیم به این معامله دی، چرا اومدم معامله کردم؟ پس ترازی رو دارن، چون بین صدر و ذیل تناقض میشه و این من المستبعد است که صدر و ذیل آیه شریفه ناخوانی داشته باشه، خود این قرینه میشه که این ترازی که در آیه شریفه است به اطلاق ثانی مراده، نه به اطلاق اول. یعنی الا ان تکون تجارتا عن غیر اکراه، که غیر اکراه عنوان وجودیش مثل عدم البصر و اعما میمونه، که اعما عنوان برای عدم البصره، ترازی عنوان برای عدم اکراهه که یک امر عدمی هست. پس بنابراین مفاد آیه شریفه میتونیم بگیم به این بیان، به این قرینه این میشه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن غیر اکراهن، این تجارت ان اکراه نباشه. اگر اینجور معنا کنیم و این فرمایش محقق حکیم را که گفتیم به شهادت ایشون که میفرماید به این معنا هم در وجود داره، که البته یه تفحصی میخواد که آیا کسی این رو منع کرده در لغت عرب یا نه، از من ندیدم که کسی منع کرده باشه، که شهاد ما به شهادت ایشون بتونیم، چون اهل لسان که نیستیم، بتونیم به شهادت ایشون تمسک کنیم و بگیم بله یکی از معانی و اطلاقات ترازی عدم اکراهه. اگر به این معنا بگیریم استدلال به این آیه شریفه یستقیمو. خب بله اگه نباشه که منطقه، باز این حرف پیدا میشه که یه مشکل دیگه هم پیدا میشه که حالا همه مشکلات رو اینجا عرض نکردیم. یه مشکل دیگه این است که تجارت رو چی معنا میکنه؟ اون وقت اون تجارت رو اگر شما معنا کنید همون رضایت، اون وقت با کلمه تجارت خودش توش افتاده به حسب بعضی از دعاوی اراده تو خود کلمه تجارت، ولی اراده نباشه تجارت اسمش نیست. شما تجارت رو که گفتی اراده توش افتاده، اراده که توش افتاد رضایت توش افتاده، پس قید انترازن دیگه چی میخواد بگه؟ ولی حرف آقای حکیم اونج رو هم پاسخ میده، اون فرمایش رو هم پاسخ میده که این معناش غیر اون تجارت، غیر از اون رضایتی است که از مبادی اراده است، این یه چیز دیگه ایه. بله یعنی کراهتی نباشه. این الهونا امام قدس سره یه تحقیق ویژه‌ای دارن، شاید منحصر به خودشون هم باشه، در این آیه مبارکه که بنابر اون تحقیق که ایشون میفهمن حسرم افاده میشه، استفاده میشه بنابر اون تحقیق. این چون احتیاج داره به یه توضیح و اینا، ما الان دیگه در این بحثمون خیلی نیاز به اون نداریم، انشاءالله توی ابحاثی که بعداً خواهد اومد بر از اونجا مهمه، این یعنی رکنیت داره در استدلال به آیه اون تحقیق ایشون، انشاءالله اینو نکله الی بحث بعد که خواهد آمد اونجا عرض میکنیم که اینجا دیگه خیلی ممل نشه بحث از این حول این استدلال، انشاءالله اینو میذاریم برای بحث بعدیمون. خب بله همین بود که عرض کردم. خب ان شاء الله فردا استدلال به سنت و صلی الله علیه و آله.